و خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم که صدای ما رو دارین از رادیو سلامت دریافت میکنید. این برنامه برنامه پاسخگو هست و خوشبختانه این روزها و در این هفته ما شاهد سیر نزولی موارد ابتلا هستیم، اینطور که مسئولان اظهار کردن در تهران کاهش 35% موارد ابتلا داشتیم، اما همچنان باید گوش به زنگ باشیم. این شرایط میتونه خیلی شکننده باشه، به دلیل اینکه از نظر اجتماعی ما الان یه تجمعات و ترددهایی رو داریم که معمولا روزهای پایانی سال باهاش مواجه هستیم و ما در محضر آدیتور نیک بجور داریم بررسی میکنیم پرسش هایی که شما در همین ارتباط برای ما ارسال میکنید. اما عزیز شنوندهی گفتن که خب سفرهای نوروزی آزاده آدیتور، حالا یه مطالبی مطرح شد برن مردم توی سامانه ثبت نام بکنن، بعد گفتن نه سامانه نمیخواد، از رو پلاک خود رو مشخص میشه. حالا کاری به اینجور تصمیم گیری ها نداریم که در نهایی میشه دیگه تا یکی دو هفته آینده که چجوری میخوان واکسن رو کنترل بکنن برای تردد های نوروزی. اما بفرمایید که عزیزی شنوندهی که پرسیدن ما میخوایم بریم سفر بعد از 2 سال و واقعا دیگه نمیخوایم امسال بشینیم خونه، چی کار باید بکنیم و واقعا احتمال ابتلا هست یا خیر؟
ببین، این که احتمال ابتلا هست همیشه هست، حتی اگر سفر نریم هم هست. خب با سفر رفتن اگر مواردی رو ما رعایت بکنیم احتمال رو خب کم میکنیم، مثل این که مثلا نمیخوایم بریم سفر. به چه شکلی؟ خب منطقی هست که اگر امکان مسافرت با وسیله نقلیه خودمون هست که در اون فقط اعضای خانواده خودمون هست، این انتخاب خوبی هست، البته به شرط اینکه خب مطمئن باشیم که وسیله نقلیه‌مون ایمنی لازم رو داره، که خدای نکرده به خاطر تصادفات جاده‌ای دچار سانحه نشیم. یعنی این هم بسیار بسیار مهمه که از وسیله نقلیه ایمن استفاده بکنیم. اگر بالاخره مجبور شدیم که از وسایل نقلیه گروهی استفاده بکنیم، بالاخره اینجا خطر یک کمی بیشتر میشه، ولی قطاری که بالاخره کوپش در بس باشه شاید منطقی تر باشه، بالاخره تهویه اونجا در اختیار خودمون هست و میتونیم که فقط اعضای خانواده خودمون در یک فضای محیط بسته تر باشیم. اینا مواردی هست که ما باید رعایت کنیم. حالا غیر از اون قسمت سفرش، اون جایی که میریم بالاخره سعی بکنیم که همه این 3-4 مورد ساده ای رو که گفتیم رو هم رعایت بکنیم. از تهویه هوا مطمئن باشیم، فاصله 2 متری رو در ارتباطات انسانی رعایت بکنیم، سعیم بکنیم که بالاخره از تجمعات انسانی دوری بکنیم دیگه. حالا این تجمع انسانی یه واژه کلی هست، میتونه در رفت آمدهای خانوادگی باشه، دید و بازدیدها باشه. خب ما نمیتونیم بگیم که واقعا هیچ دید و بازدیدی رو انجام ندید، ولی اگر دید و بازدیدی رو انجام میدهیم هم سعی بکنیم که با رعایت این اصول ساده مطمئن باشیم اون اتاقی که هستیم، اون فضایی که هستیم تهویه مناسب داره، سعی بکنیم که فاصله ها رو رعایت بکنیم، تا حد امکان ماسک استفاده کنیم، اگر فردی مشکوک به این بیماری هست از حضور در جمع پرهیز بکنه، خودش رو قرنطینه بکنه و اینا مواردی هست که به نظر من منطقی هست که رعایت بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، همچنان منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. بریم صدای شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. تا زمانی که صدای شما رو داشته باشیم، من شماره تلفن یه بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم: 22 65 28 76. همراه این لحظه رادیو سلامت هستید، این برنامه پاسخگو هست. درباره کرونا از ما بپرسید، به خصوص حال هوای تحویل سال و تعطیلات نوروز و ترددهای این روزهای شما پاسخگو خواهیم بود. همینطور سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. یه عزیز شنونده یه پیامک ارسال کردن آقای دکتر و اصلا نگرانی کردن، گفتن که اینقدر این روزها فضای بازارهای بزرگ سنتی ما در شهرستانهای مختلف شلوغ هست.
بله.
و از اون بدتر این که عزیزان هموطن ما دست بچه های کوچیکشون رو میگیرن و خیلی ها میبینیم، یعنی ما کم میبینیم ماسک برای بچه ها بزنن.
ده.
تردد بچه ها تو این شرایط بدون ماسک با این تجمع و با این ترددی که انجام میشه تو فضای بسته مترو، اینا مخاطراتش واقعا افزایش پیدا میکنه دیگه.
دقیقا درست میفرماییم. به نظر میرسه که کلن ما الان که اینجا صحبت میکنیم شاید یه فضای دیگه ای تو جامعه هست که شاید این صحبتهای ما شنیده نمیشه یا شنیده میشه عمل نمیشه یا برها مردم خسته شدن. بالاخره درست میفرمایید، منم دیدم فضای عکسایی از مترو که واقعا ازدحام وجود داره، اتوبوس‌ها ازدحام وجود داره و همه اینا به انتقال بیماری کمک میکنه. و هرچند که الان اگر برگردیم به عقب نگاه بکنیم، خود انتقال بیماری هم به نوعی به کمک جامعه میاد در آینده، یعنی باعث میشه که ایمنی جمعی ایجاد بشه، ولی از نظر اخلاق پزشکی، از نظر اخلاق انسانی ما وظیفه داریم که اون مواردی رو که منجر به افزایش بیماری میشه و خطرات رو در یک فرد ایجاد میکنه رو گوشزد بکنیم. بنابراین بله، کاملا درست میفرمایین، هر نوع ازدحامی از جمله ازدحام در مترو، ازدحام در بازارها، بچه‌هایی که احتمالا هنوز واکسنشون رو نزدن و ماسک هم نمیزنند، اینا رو ما عملا در معرض خطر قرار میدهیم. ممکنه که از هر 100 تا کودکی که در معرض خطر قرار گرفتن 99 تاشون اصلا مبتلا نشن. یعنی ما اصلا ببینیم، یعنی خانواده ها بچه‌هاشون رو میبرن میارن میگن خب مبتلا که نشد، پس هر چی که تو رادیو میگن یا پزشکا میگن دروغه، ما بردیم اومدیم هیچی هم نشد. ولی موضوع اینه که اینا اون بچه خودشون رو میبینن که مبتلا نشده، ولی ما پزشکا در بیمارستان ها بچه‌هایی رو میبینیم که مبتلا شدن و اتفاقا بچه‌هایی رو هم میبینیم که مبتلا شدن و متاسفانه جانشون رو از دست دادن. موضوعی که ما از کجا و به کجا داریم نگاه میکنیم. بله، اگر من به عنوان یک فرد وارد شهر تهران بشم، وارد مترو بشم، برم تو بازار بدون پیش آگه، پیش چیزی ذهنی، میگم که اصلا کرونایی وجود نداره، ببین مردم دارن زندگیشونو میکنن، مترو ازدحام داره، بازار شلوغه، هیچ جام اتفاق نمیفته. ولی موضوع اینه که ما مرگها رو و بستریها رو قرار نیست توی مترو ببینیم، قرار نیست توی بازار ببینیم. ما این بستریها و بیماران بدحال رو تو بیمارستانها میبینیم تقریبا 2 هفته بعد از اینکه رفتن تو بازار و اتفاقا همشون همشون بستری نمیشن. از هر 100 نفری که میرن تو بازار، تو شلوغی، تو سوار مترو میشن، خیلی هاشون سالم میمونن یا بیماری رو میگیرن، بیماری ضعیفتری میگیرن. ولی ما نمیدونیم که ما یا بچه ما کدوم یک از اونا خواهد بود.
بله.
آیا بستری خواهد شد؟ آیا جانش رو از دست خواهد داد؟ یا مثل بیشترشون نه بستری خواهد شد نه جانش رو از دست خواهد داد.
بنابراین
چون احتمال ضعیف هم بالاخره مهم هست، منطقی هست که ما از این ازدحام ها تا حد امکان خودمون رو دور نگه داریم.
بله. و اینکه وقتی تو واقعا شخصا من وقتی که یه جایی رو از نظر اجتماعی میبینم که ماسکو بیشتر میزنم خیالمون راحت تره،
منطقی
هست، خاطر بیشتری به ما میده، ولی اون حالتی که واقعا عادی انگاری میشه بیشتر ما رو دچار وحشت میکنه. به این دلیل که منتظر میشیم ببینیم که هفته بعدش، هفته های بعدش چه اتفاقی میفته از نظر
موارد اطلاع دیگه. خانم علوی، ما کاملا این موجها رو کاملا میبینیم، هر وقت که مردم خوب رعایت میکنن بالاخره موج ها فروکش میکنه. و وقتی که رعایت نمیشه یا در کشورهایی که واکسن رو نمیزنن، مردم نمیزنن، اون افرادی که واکسن نزدن، رعایت نکردن، متاسفانه بیشتر جانشون رو از دست میدن.
بله، اشاره کردید به واکسن، یه سال واکسنی هم برامون اومده. من فقط یه خبر خدمت عزیزان هموطن بدم، واکسن نورا از دیروز گفته شد که وارد سبد واکسیناسیون شد. عزیز شنونده پرسیدن، گفتن که حالا که این اومیکرون اومده بود تقریبا، خب مشخص میشه که با شرحال گرفتن عزیزانی که شرایط بدتری دارن، حالا چه واکسنی زدن، اینا یا قابل احصا هست یا نه، و اینکه توصیه میکنید حالا که اطلاعات بیشتر شده با چه پلتفرم واکسنی انتخاب داشته باشن اونایی که میخوان نوبت سومشون رو بزنن که ایمنی بیشتر باشه؟
من متوجه قسمت اول سوالتون نشدم، این که ما چی رو احصا بکنیم، این که
ببینید الان خب مردم میدونن که مبتلای الان به حال جامعه پزشکی میدونه که موارد بستریش تقریبا تو شرحال گرفتن مشخصه که اینا میشه تقسیم بندیش کرد که اینا چه واکسنایی زدن.
درسته.
و نمیدونم که واقعا تحلیل آماریش چقدر میتونه دقیق باشه، ولی ارتباطی که بین شرایط بیمار از نظر وخامت حالش با نوع واکسنی که زده، میخوایم به این نتیجه برسیم که واقعا واکسنی که ایمنی بهتری بده در آینده.
نه، سرکار خاملوی، ما اطلاعات کاملی آماری نسبت به اثر بخشی واکسن هایی که در ایران مثلا تجویز شده واقعا نداریم، یعنی ما الان نمیتونیم واقعا توصیه بکنیم. ما میگیم که هر واکسنی که تو سبد وزارت بهداشت وجود دارد، بر اساس اینکه سازمان غذا و دارو بررسی هایی رو انجام داده و این واکسن ها رو در سبد خودش قرار داده، از نظر من پزشک قابل استفاده است.
حالا فرض بفرمایید که میرن یه پایگاهی بهشون میگن ما اینجا مثلا پاستوکووک داریم، نورا داریم، برکت داریم، سینوفارم هم
خب
داریم.
من به عنوان یک پزشک اینجا میام میگم که خب واکسنی که بیشتر در دنیا تزریق شده رو من ترجیح میدم. من به عنوان یک پزشک دارم عرض میکنم. ولی خب همین واکسنی که بیشتر در دنیا تزریق شده در گروه های سنی مختلف ممکنه اثرات مختلفی داشته باشه. مثلا من تو برنامه قبلی هم گفتم، مثلا من شخصا برای افراد بالای 50 سال توصیه میکنم واکسنی غیر از سینوفارم رو برای دوز سومشون بزنم، چون بالاخره
یعنی اونایی که ویروس غیر فعاله،
آره آره، غیر از سینوفارم
مثل برکت
و سینوفارم رو نزنن، مثلا بیان پاستوکووک بزنن
اگه انتخاب دارن.
بله بله، یا آسترازنکا بزنن. چرا؟ چون سیستم ایمنی افراد تقریبا سالمند پاسخ مناسبی به این نوع واکسن ها نمیده، پس این یکی از علت. گروه سنی زیر 18 سال که باز انتخاب های محدودتری دارن در ایران دیگه، یعنی گویا سینوفارم هست و پاستوکووک.
بله،
به نظر من این گروه سنی هر دوتا رو میتونن بذارن، یعنی سینوفارمی که من میگم تو بالای 50 سال نزنید یا واکسن دیگه، ولی در کودکان نمیگم نه، واکسن خوبیه، چون سیستم ایمنی کودکان میتونه پاسخ مناسب تری به این نوع واکسن بده. بنابراین من توصیه کلیم اینه که هر چیزی که در سبد واکسیناسیون وزارت بهداشت هست رو میتونن تزریق بکنن، ولی از پزشک مورد اعتماد خودشون هم میتونن سوال بکنن و از پزشکی که در پایگاه واکسیناسیون وجود داره میتونن مشورت بگیرن تا بهترین انتخاب رو انجام بدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در پاسخ به اون شنونده عزیزی که فرمودن فرزند 16 سالشون رو بردن برای نوبت سوم و گفتن که فعلا ایشون مشمول نیستن، دقیقاً همینه، فعلا برای زیر 18 سال تمام نوبت سوم دستوری نیامده که تزریق بشه. یعنی عزیزان فرزندان شما که زیر 18 سال هستن و 18 سال تمام نیستند، فعلا دو نوبتی هستن. یه بار دیگه هم عرض بکنم که الان حد اقل سن برای دریافت واکسن در کشور ما 5 سال تمامه، این هم در نظر داشته باشید، و اگر براتون به حال فرزند 5 سال به بالا دارید حتما تشریف ببرید واکسن رو دریافت بکنید. پاسخگو. از گروه بهداشت و تندرستی. های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه. کووید 19، سویه های کرونا. و این برنامه با حضور آقای دکتر اکبر نیک‌پژو، متخصص پزشکی اجتماعی. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. آقای دکتر نیک‌پژو، عزیزان شنونده ما این روزها که مشغول خانه تکانی هستند و نظافت، باز هم از موازین ضد عفونی میپرسن که آیا سفت و سختی قبر رو داره، به خصوص برای هر نوع ورودی به منزلشون. یه دی نگران این هستن که مثلا اگر شستشوی فرش خارج از منزل بدن، آیا این فرشی که میاد داخل منزل با خودش آلودگی میاره یا خیر. مطالبی راجع به سویه اومیکرون منتشر شد از همون ابتدا که میتونه تا 200 ساعت روی پلاستیک، سطوح پلاستیکی باقی بمونه و به هر حال هر آنچه که مربوط به اون سفت و سختگیری های اوایل بود، آیا الان هم لزومی داره ادامه دادنش به همین شیوه؟
به نظر میرسه که ما اون 2 سال پیش بیش از حد به این موارد اهمیت دادیم، هرچند که اهمیت داره ولی نه به اون شدت قبل. یعنی الان با یک کمی آرامش بیشتری میتونیم به این موارد بپردازیم. بیشتر تاکید میشه که انتقال از راه تنفسی هست و ما باید این مورد رو بیشتر در نظر بگیریم که با انسانها کمتر تماس داشته باشیم، هرچند که بله مثلا مواد غذایی بالاخره باید تمیز به دست ما برسه و ما تمیز اونها رو با رعایت اصول بهداشتی بپزیم یا استفاده بکنیم. به شدت قبل نیست، ولی به نظر من همچنان ما میتونیم مواردی رو رعایت بکنیم که خودمون رو کمتر در مواجهه این بیماری قرار بدیم.
بله. عزیز شنوندی، در مورد بانوی 83 ساله پرسیدن که علائم خفیف سرماخوردگی داره و البته بیماری دیابت.
بله.
میخوان بدونن که ایشون رو با همون مراقبت‌های معمول در منزل ازشون نگهداری بکنن یا اینکه با توجه به اینکه سالمند هستن و البته بیماری زمینه‌ای دارن، نیاز هست که ویزیت دکتر داشته باشن، یه خورده مراقبت بیشتر باشه، جدی‌تر باشه، مراجعه اصلا داشته باشن یا خیر؟
ببین، منطقی ترین کار اینه که بالاخره یک مراجعه پزشکی داشته باشم، ولی با شرایط ایمن. منظورم اینه که خب به خاطر همین مراجعه پزشکی در معرض خطر بیشتری قرار نگیرند، یعنی جایی رو انتخاب بکنند یا الان بعضی وقتا درمان در منزل هست یا تشخیص در منزل هست، میتونن از این مورد هم استفاده بکنن که بالاخره چون بیماری زمینه‌ای دارند و سن بالاتری دارن، خب در معرض خطر بیشتری هستن. ما امیدواریم که انشالله به زودی حالشون خوب بشه، ولی بالاخره ما باید همه موارد رو در نظر بگیریم. اگر ویزیت پزشکی بشن منطقی خواهد بود تا اگر لازم باشد مواردی رو به ایشون توصیه بکنن، موارد پرخطری که ممکنه ایشون مواجه بشن با اون و یا علائم پرخطری که اگر لازم شد به بیمارستان سریع مراجعه بکنن یا شاید بخوان که درمانهاشون رو به شکل تخصصی شروع بکنم. ما اینجا نمیتونیم بگیم که به پزشک مراجعه نکنن، حتما توصیه میکنیم
در ارتباط باشه.
بله، در ارتباط.
بله. و پرسیدن که فرزند 7 سالشون مبتلا به آسم است و نگران این هستن که اگر برای واکسن بچه رو ببرن دچار مشکل مضاعفی بشه، آیا این واقعا تصور درستیه؟
نه ببینین، قبل از واکسیناسیون پزشک مرکز واکسیناسیون میتونن باشون مشاوره بکنن. غیر از موارد آنافیلاکسی شدید، یعنی بروز حساسیت بسیار بسیار شدید که وابسته به اون اجزای واکسن هست، منع مصرفی برای افرادی که آسم دارن وجود نداره. نه با مشورت پزشک قبل از اجزای واکسن من فکر نکنم مشکل بروز بخونه،
کمان که بیشتر هم این بچه ممکنه
بله بلاخره در معرض خطر بیشتری هست، یعنی به خاطر اینکه واکسن باعث تشدید بیماریشون بشه این منع مصرف واکسن نداره. ولی خب ما کلن توصیه میکنیم که افرادی که چنین مشکلاتی رو دارن یا میترسن در یک مرکز واکسیناسیونی که مجهزتر هست واکسن خودشون رو بزنم، مثلا در یک مرکز واکسیناسیون بیمارستانی
داریم.
بله بله خیلی از بیمارستان ها بله مرکز واکسیناسیون دارن، میتونن اونجا واکسیناسیون با خیال راحت تر بزنن که اگر خدای نکرده واکنشی هم ایجاد شد همونجا پزشکان در دسترس تر هستن و میتونن به سرعت رفع و رجوع بکنن و مشکلات رو رفع بکنن.
بله عزیز شنوندهی که بچهشون رو شیر میدن به تازگی صاحب فرزند شدن، نگران این هستن که اگر برن واکسن بزنن رو بچهش تاثیر بذاره، مشکل ایجاد میکنه؟
نه برای مادران شیرده فکر نکنم من مصرف واکسن وجود داره، اتفاقا میتونه خیلی کمک کننده هم باشه. بعد از اینکه سیستم ایمنی خودشون فعال شد احتمالاً آنتیبادی ها رو از طریق شیر بعد از چند هفته میتونن به فرزندشون هم منتقل بکنن که ایمنی ایجاد خواهد کرد.
بله همینجا هم یه تأکیدی بکنیم حالا به بهانه این پرسش که عزیزانی که دوران بارداریشون دارن سپری میکنن بعد از 3 ماهگیشون حتما برن واکسن رو بزنن، چون این عزیزان واقعا در مخاطره بیشتری هستن اگر مبتلا بشن. کمان که آقای دکتر همونطور که شما گفتین شواهد نشون میده که یه مقدار ایمنی
بله
فرزندشون در آینده که قرار هست به دنیا بیاد هم میتونه اثر محافظتی رو برای فرزندشون هم بیشتر بکنه. شما توصیه خاصی دارین تو همین ارتباط؟
حتی قبل از تصمیم به بارداری هم واکسنشون رو زده باشن خیلی خیلی منطقی تر هست، مثل اسید فولیک که قبل از تصمیم به بارداری خورده میشه تا شاهد مشکلات لوله عصبی نباشه.
بله خیلی ها در بین پیامک ها این مطلب رو اصرار کردن که بچه هایی که سن و سال پایین تری دارن، دانش آموزان رو ما میبینیم که اون چیزی که مسئولان از آمار میگن، چون آموزش پرورش به حال اینا رو پرسجو میکنه، نسبتا جمعیت دانش آموزی مناسب زده واکسنش رو به نظر میرسه. اما الان که زیر 9 سال اعلام شد 5 ساله هامون تا سنین بالاتر، یعنی 5 تا 9 سال هم میتونن برن بزنن چند هفته ای هست، خیلی از والدین با توجه به اینکه بچه کوچیکن نگرانن. آقای دکتر ما پیامک زیاد داشتیم در این ارتباط، میخوام رفع نگرانی بکنیم.
ببین با واکسن که چیز جدیدی نیست، ما وقتی به دنیا میایم همون لحظه واکسن های ما رو زدن، تا 6 سالگی نزدیک به 18 بار مثلا واکسن میزنیم، یعنی نمبت به تولد 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 18 ماهگی، 2 تا 4 سالگی، 6 سالگی، ما واکسن های مختلفی زدیم و اگر این واکسن ها رو نزده بودیم شاید الان من اصلا زنده نبودم با شما صحبت کنم، یا دچار یه بیماری بودم که نمیتونستم صحبت بکنم، یا دچار یک بیماری شده بودم که ضریب هوشیم رو کم میکرد اصلا بله. نمیتونستم وارد پزشکی بشم. پس واکسن چیز بدی نیست، ما ایرانی ها از واکسن خاطرهای بسیار خوبی داریم، یعنی سلامت جامعه ایرانی در اثر این واکسن هایی هست که زدیم، بنابراین به خصوص در کودکان. بنابراین به نظر من والدین به هیچ وجه نگران نباشند، واکسن ها معمولا فوایدشون هزاران هزار برابر بیشتر از عوارضی هست که ممکنه باشه ممکنه نباشه، و اون عوارض بسیار بیشترشون گذرا هستن، تب، نمیتونم، بدن درد، یه چیزای خیلی ساده که رفع و رجوع میشن، اون عوارض شدید خیلی خیلی کم و به ندرته که ما در پزشکی این به ندرت ها رو واقعا در سطح جمعیتی واقعا دیگه به حساب نمیاریم. خب این واکسن رو در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با واکسن نزدن و احتمال بیمار شدن. خب احتمال بیمار شدن با یک ویروس وحشی خب به مراتب عوارض بیشتری داره، به مراتب ممکنه باعث مرگ و میر بشه، بنابراین در یک حساب معمولی میتونیم متوجه بشیم که واکسن زدن به مراتب ارزش و فایده بسیار بسیار بیشتری داره نسبت به اینکه واکسن نزنیم و احتمالاً بیمار بشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نیک‌پژوه. به هر حال همین هست و ضمن این که واقعا الان مخصوصا این سویه اومیکرون که خیلی نسبت به سویه قبلی احتمال واگیری بیشتری داره، ویروس که وارد خانواده میشه معمولا همه رو درگیر
میکنه. بله همه رو درگیر. ببینید من از والدین محترم این رو میخوام بگم، ببینیم فرض بکنم واکسن یک نعمتی هست، این نعمت حاصل تلاش جامعه بشری در 100 سال اخیر هست، دانش بشری به جایی رسیده که میتونه واکسن تولید بکنه، دولت هم رفته این تولید رو انجام داده یا تهیه کرده در اختیار ما قرار داده، خب ما از این نعمت آیا برای بچه هامون استفاده نکنیم؟ یک نعمت دیگه، یک نعمت. بله
نمیدونیم واقعا یک ماه آینده، دو ماه آینده، در ادامه مواجهه دنیا با این ویروس به چه شکل خواهد بود، بنابراین از این فرصت استفاده کنیم، واکسن رو بگیریم تا انشالله ایمنی بیشتری داشته باشیم، تا ببینیم انشالله ما شاهد فروکش کامل بیماری باشیم در دنیا و اینکه واقعا بومی بشه به بیماری و در حد همین سرماخوردگی ها و آنفلانزا هایی که البته خود آنفلانزا میتونه برای یه دی خطرناک باشه اما تعداد کمتری رو حداقل درگیر بکنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نیک‌پژوه بزرگوار برای حضورتون در این برنامه، شما شنوندگان نازنینمون که همراه ما بودید، خدا نگهدار، مراقب سلامت خودتون باشین.
میگم چی شده تازگی‌ها این همه وقت آزاد پیدا کردی؟
چون دیگه نگران قیمت‌ها نیستم و وقتی برای مقایسه قیمت‌ها نمی‌ذارم.
یعنی چی؟
یعنی افق کوروش با مقایسه مداوم قیمت‌های بازار خیال منو از خرید با قیمت مناسب راحت کرده و حالا وقت بیشتری دارم.
از این پس در بیش از 37 گروه کالای اصلی و پرمصرف خانوار